Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin eşrefil enbiya ve'l mursalin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Subhaneke la ilme lena illa ma 'allamtana innaka entel alimul hakim. Allahumme 'allimna ma yenfa'una ve enfa'na bima 'allamtana ve zidna 'ilmen ve 'amelen mutakabbelen ya rabbel alamin. Allahumme ağfir lana ve li validina ve li amvatina ve li meşayihina ve li sairil muslimina ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. کتاب عمدة السالک و عدة الناسق رسیدیم به جلسه 25 که ادامه باب صفت صلات. ثم یندب لامام و منفرد فی الرکعت الاولى و الثانیت فقط بعد الفاتحة قراءت سورت کاملت. سپس سنت می شود برای امام و منفرد و کسی که تنها نماز میخونه در رکعت اولی و دومی فقط بعد از سوره فاتحه خواندن سوره کامل. پس بعد از سوره حمد در رکعت اول و دوم ما یک سوره دیگری رو میخونیم و در رکعت سوم و چهارم فقط سوره حمد خونده میشه، دیگه بعد از اون سوره دیگری سنت نمیشه، کما اینکه معلومه. خب حالا کتابمون گفت که قرائت سوره کاملتن، قرائت سوره کامل سنت میشه. خب حالا اختلاف هست بین ابن حجر و رملی که آیا ما یک سوره کوچیکی بخونیم اما کامل باشه، مانند سوره قل هو الله احد، کوچیکه، دو خط بیشتر نیست، خب کامل خونده بشه بهتره، یا مثلا ما بیایم از سوره بقره 5 خط بخونیم که بعضی از یک سوره هست، یعنی آیا سوره کامل باشه بهتره گرچه که کوچیک باشه، و از اون طرف یک سوره بزرگی مولانا سوره بقره رو انتخاب بکنیم و یک مقداری از اون بخونیم که اون مقدار البته از این سوره کامل بیشتره. پس سوال اینه که آیا بعضی از یک سوره رو ما بخونیم که تعداد کلماتش بیشتره از یک سوره کوچک کامل، کدوم یکی بهتره خونده بشه؟ یعنی سنت کدوم یکی بهتره؟ خب اختلاف بین ابن حجر و رملی. رملی میگه که سوره بعضی از سوره خوندن بهتره تا اینکه ما بیام یک سوره کوچک کامل رو بخونیم، رملی میگه. اما ابن حجر میگه که نه، سوره کامل بخونیم اگرچه کوچکتر باشه بهتره. و در مجموع هم امام نووی همینو میگه که سوره کامل بهتره از اینکه ما یک مقداری از سوره دیگر رو طولانی بخونیم. و شیخ الاسلام زکریا انصاری هم در اصل المطالب هم همینو میگی. خب پس در اینجا همون قرائت سوره کامل بهتره. و یندب لصبح و ظهر طوال المفصله و عصر و عشاء اوساطه و مغرب قصاره. و سنت می شود برای نماز صبح و ظهر طوال مفصل و برای نماز عصر و عشاء خواندن اوساط مفصل و نماز مغرب خواندن قصار مفصل. ان ردی به طواله و اوساطه مأمومون محصورون و الا خففه. شرطی هم داره که اگر راضی شدن به طوال مفصل و به اوساط مفصل مأمومین محصور مشخص و الا خفف و وگرنه تخفیف میده. خب ابتدا طوال یا اوساط یا قصار چیه؟ طوال از حجرات، از سوره حجرات تا عما یتساءلون طوال مفصل گفته میشه. و از عما یتساءلون تا و الضحا و اللیل اذا سجا اوساط مفصل گفته میشه و از و الضحا و اللیل اذا سجا تا به آخر تا آخر قرآن میشه قصار مفصل کوتاه میشه. پس اولی طوال بود طولانی از حجرات تا عمه و اوساط یعنی وسط از عمه تا و الضحا و قصار یعنی کوتاه از و الضحا تا آخر قرآن. خب کتاب میگه که در نماز صبح و ظهر سنته که انسان طوال مفصل بخونه یعنی از حجرات تا عمه و در نماز عصر و عشا اوساط مفصل بخونه یعنی به مقدار طوال مفصل در نماز صبح و ظهر و به مقدار طوال مفصل به مقدار اوساط مفصل در نماز عصر و عشا و در نماز مغرب قصار مفصل یعنی به مقدار آن که از الضحا باشه تا آخر قرآن. اینا سنن میشه. حالا شرطی هم میذاره میگه ان ردیه به توالهی و اوساطهی مأمومون محصورون. اگر میخوایم توال مفصل بخونیم یا اوساط مفصل بخونیم باید مأمومینی که محصورن مشخصن اونا راضی باشن چون که طولانیه دیگه و الا خففه و اگر نه تخفیف میده و الا تخفیف میده. خب همونطوری که در پاورقی اومده روایاتی که دلالت میده طولانی کردن نماز کسی که امام هست طولانی کردن نماز مطلوب نیست چون که پشت سرش خب همونطوری که رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرماید ممکنه که ضعیف باشه ممکنه که پیر باشه سال خورده باشه ممکنه که مریض باشه ممکنه کسی که کاری داشته باشه حتی کار دنیایی حتی و ذل حاجه در روایت همونطوری که مشاهده میکنید کار داره کار دنیایی داره. خب و تأکید میکنه به معاذ بن جبر رضی الله عنه باز تأکید میکنه رسول الله صلی الله علیه و سلم به عثمان ابن العاص. خب برای اینکه نماز را کوتاه بخونن اما خودت با خودت هستی تنهایی داری میخونی هر چقدر طولانی میخوای بکنی اشکالی که نداره خوبه. خب اما امام باید مراعات حال مأمومین بکنه. حالا در نماز جماعتی بیشتر در این باره خواهیم خوند که چقدر مثلا میتونه طولانی بکنه یا نه اونجا بیشتر خواهیم خوند. خب الان بحثمون در مورد خب طوال و اوساط و قصاره. خب با این مقدمه‌ای که خوندیم حالا طوال مفصل و اوساط مفصل که یه مقداری بیشتر دیگه طولانی میشه نماز نمیتونه امام ها منفرد که گفتیم میتونه خود تنهاست طوال میخونه در جاش اوساط میخونه در جاش منفرد تنها سنت میشه براش خوبه بهتره ولی امام طوال مفصل و اوساط مفصل رو نمیتونه هر جایی بخونه مگر مأمومین مشخصی باشند که اون مأمومین مشخص هم راضی باشند. پس یک مأمومینش مشخص باشن 10 نفرن خودشون دارن نماز میخونن دیگه میفهمن که خودشونن کسی دیگه امکان نداره بیاد اگر که امکانش ضعیف باشه خیلی. خب امام باز نمیتونه طولانی بکنه تا اینکه ازشون بپرسه آیا شما راضی من مثلا نماز صبح طوال مفصل رو بخونم راضی هستی یا نه. خب یا من در فلان وقت اوساط رو بخونم. اگر همه اینها راضی هستن میتونه اگر یه نفر راضی نباشه نمیتونه باید تخفیف بده باید مراعات همه بکنه. خب و الا خففه و اگر نه مأمومینش محصور نیستن مانند مساجدی که ما داریم. خب مأمومین محصور نیستن دیگه، مشخصه که هر کسی همینطور میاد، مسجد بازه. خب مگر جای مسجدی بگیم که یک محله هستن که خودشونن دیگه، کسی نمیاد، میفهمن، چندین سال تجربه دارن، فقط خودشون میان، کسای دیگه نمیان. خب گفتیم اون میشه مأمومین محصور دیگه. ما قاعده همش قاعده است دیگه، قاعده دستان اومد که مأمومین محصور باشن. حالا دیگه به اجتهاد خودشون برمیگرده که آیا مأمومین ما همین ها هستن یا اضافه میشن. دیگه خود انسان از حال خودش با خبر بهتر. خب پس اگر و الا خفف، اگر مأمومین محصور نیستند تخفیف میده، نمیتونه سوره طولانی بخونه، رسول الله صلی الله علیه و سلم اجازه نداده. یا اینکه مأمومینش محصورن اما یک نفر قبول نداشته باشه، باز نمیتونه. خب پس قرائت بعد از سوره حمد گفتیم در نماز صبح و ظهر طوال مفصل سنته، عصر و عشاء اوساط و مغرب قصار اون، و شرطی هم خب کتابمون گذاشت که مشخصه. خب یک نکته اشاره بکنیم که کتابمون گفت و یندب الصبح و ظهر طوال المفصله، سنت میشه برای نماز صبح و ظهر طوال مفصل. الان گفت برای نماز صبح و ظهر طوال مفصل، اما نماز صبح که طوال مفصل خونده بشه خب همینه، همین قول راجحه، ولی نماز ظهر که طوال مفصل خونده بشه قول مرجوحیه. قول راجح، قول صحیح اینه که نماز ظهر قریب به طوال مفصل سنته، یعنی نزدیک به طوال مفصل سنته، نه خود طوال مفصل، نزدیک به اون. خب تحقیقش که تو پاورقی دیگه میتونید ببینید. ولصبح الجمعه الف لام میم التنزیل و هل اتی، و برای نماز صبح روز جمعه سنت میشه الف لام میم تنزیل خواندن، یعنی الف لام میم سوره سجده، و هل اتی رب على الانسان حین من الدهر. ولسنت الصبح و سنت المغرب و رکعتی التواف و الاستخاره قل یا ایها الکافرون و الاخلاص. و برای نماز سنت صبح دو رکعت سنت صبح میخونیم، چه سوره های سنت بخونیم؟ نماز سنت مغرب دو رکعت سنت بعدی مغرب میخونیم، دو رکعت سنت طواف میخونیم، سنت استخاره میخونیم دو رکعت. در همه اینها سنتی که قل یا ایها الکافرون و قل هو الله احد خونده بشه سنته. و یندب ترتیل و تدبر، و سنت میشه قرآن رو با ترتیل خواندن، با تأنی و آرامش و زیبا خواندن و با تدبر و تفکر خواندن. و تکره سوره لمأموم یسمع قراءه الامام، و مکروه میشه سوره برای مأمومی که قرائت امام رو میشنوه، مأمومی قرائت امام رو میشنوه، به قرائت امام باید گوش بده. بعد از سوره حمد یک سوره ای رو میخونه، خب به قرائت امام گوش میده دیگه، خودش سکوت میکنه، سنت براش، نه اینکه خودش بخونه. فان کان سریتا او جهریتا ولم يسمع لبعد او سممن ندبت له ایدا. پس اگر نماز سریه بود خب جوابش اینه که ندبت له ایدا، برای مأموم هم سنت میشه که سوره رو بخونه. نماز ظهر ما پشت سر امام میخونیم، در رکعه اول سوره حمد خوندیم، خب چون که نماز سریه هست امام که دیگه بلند نمیخونه، پس بعد از سوره حمد سنت میشه برامون که ما که مأموم هستیم یک سوره دیگر رو بخونیم. او جهریتن ولم یسمع لبادن و سممن، یا نماز جهریه هست امام بلند میخونه اما نمیشنود به خاطر دوری یا به خاطر کری، خب گوشش سنگینه نمیشنوی قرائت امام، یا اینکه امام چندین صفحه امام دوره که صداش نمیاد، خب بلندگویی نیست، صدا نمیرسه، خب دیگه همینطوری وایسته تو نماز که هیچی نگه و صدا هم نمیشنوه، یعنی مثلا حدود 2 دقیقه 3 دقیقه که امام داره قرائت میکنه، 2 دقیقه 3 دقیقه نه چیزی میشنوه، قرائتی رو میشنوه و نه قرآنی بخونه، یعنی سکوت بکنه هیچ، یعنی بهتره که نماز انسان از ذکری، از قرائتی یا از شنیدن قرائتی خالی نباشه. ما تو نماز بهتره که نه سکوتی داشته باشیم، یعنی سکوت باشه یا قرائتی خوانده نشه یا قرائتی گوش داده نشه، اینها این کار انجام نمیدیم تو نماز. پس الان که نماز جهریه هست، نماز مغربه، ولی به خاطر اینجور چیزها قرائت امام رو نمیشنوه، پس الان برایش سنت میشه که سوره رو بخونه، یک سوره رو بخونه و امام که به رکوع رفت همراهش به رکوع بره. خب پس ندبت له ایدن، در این دو حالت سنت میشه برای اون مأموم همچنین که قرائت بکنه. و یتول الاولا علی ثانیته، و طولانی میکند رکعت اول را بر رکعت دوم. سنته که رکعت اول قرائتش طولانی تر باشه، در رکعت دوم قرائتش کمتر باشه. مانند مثلا ما و الضحا میخونیم و الم نشرح و الضحا و اللیل اذا سجا، یک مقداری بیشتره کلماتش از الم نشرح لک صدرک. پس در اولی طولانی تر میخونیم و الضحا و در دومی الم نشرح که کوتاه تره. ولو فات المسبوق رکعتان فتدارکهما بعد السلام ندبت السورة فیهما سرا، و اگر مسبوقی از مسبوقی دو رکعت فوت شد، دو رکعت اول فوت شد از او، فتدارکهما، پس تدارک دید آن دو را بعد از سلام، سنت میشه بعد از سلام امام آن دو را، آن دو رکعت را تدارک دید، سنت میشه سوره در آن دو به سر به آهسته. خب ما گفتیم که دو رکعت، در دو رکعت اول خواندن سوره بعد از سوره فاتحه سنته. خب حالا ما اومدیم که امام دو رکعت خونده، دو رکعت اول که سوره در اون خونده میشه خونده، در رکعه سوم هست. خب ما اومدیم رسیدیم به رکعه سوم و بعد همراه امام رکعه چهارم همراه امام، دیگه فرصت برامون نمیشه که، چون که ما رکعه اول و دوم ماست که سوره در آن سنت میشه در اصل دیگه. حالا ما همراه امام هستیم، فرصت هم نمیشه که بعد از سوره هم سوره ای رو بخونیم. خب در پس امام رکعه سوم رو میخونه، رکعه اول ماست، برامون فرصت نمیشه سوره ای رو بخونیم بعد از هم. رکعه دوم هم همینطور. حالا بعد از این که امام سلام داد ما پا میشیم، رکعه سوممون هست و رکعه چهارم بعد میشه، در رکعه سوم و چهارم سنت میشه که ما بعد از سوره حمد سوره رو بخونیم، به خاطر اینکه در رکعه اول دوم ازمون فوت شد، باز سنت میشه که خونده بشه. و یجهر الامام و المنفرد فی الصبح و الجمعه و العیدین و الاستسقاء و خسوف القمر و التراویح و الاولیین من المغرب و العشاء. خب در کجاها امام بلند میخونه، به جهر میخونه امام و منفرد، فرقی نداره، کسی که تنها داره نماز میخونه هم برایش سنت میشه که بلند بخونه. در نماز صبح، حتی نماز صبح خودش داره تنهایی میخونه، خب سنت برایش که بلند بخونه. در نماز صبح، نماز جمعه، نماز دوید، نماز استسقا، نماز خسوف قمر، ماه گرفتگی، خورشید گرفتگی، چون که در روز اتفاق میفته، نمازهای روز آهسته خونده میشه، مانند نماز ظهر، نماز عصر ما آهسته میخونیم، جهر نمیخونیم. خب حالا خورشید گرفتگی اتفاق افتاد، ما آهسته میخونیم، اما ماه گرفتگی اتفاق افتاد، چون که نماز شبه بلند خونده میشه، سنت بلند خونده بشه. خب دیگه نماز تراویح، دو رکعت اولی از نماز مغرب و عشاء، خب در همه اینها بلند خونده میشه و یه سر رو فی الباقی، در باقی آهسته خونده میشه. خب حالا با این توضیح، فَإِنْ قَضَى فَائِدَةَ اللَّيْلِ اَوِ النَّهَارِ لَيْلًا جَهَرَ، پس اگر قضا کرد نماز فوت شده شب یا روز را به شب، به شب قضا کرد، بلند میخونه. مثلا الان نماز ظهر که نماز سریه هست، از کسی فوت شد، خب بعد عصر بیادش اومد، خب اونو آهسته میخونه، قضاش آهسته میخونه. بیادش نیومد، به شب بیادش اومد، بعد نماز مغرب بیادش اومد. حالا چون که در وقت شب واقع شده، اگرچه نماز ظهره که باید سنت آهسته خونده بشه، در قضا داره میکنه، به شب سنت برش که بلند بخونه، چون که عبرت به وقته، به وقت شبه. شب که شد سنته که انسان بلند بخونه. فرقی نداره، نماز شب هم نماز مغرب که به شب خونده میشه، خب سنت بلند خونده بشه. فوت شد از اون نماز عشا رسید، نماز مغرب نخونده، خب قضا داره میخواد بکنه، خب با سنته که بلند بخونه. فایتت النهار او اللیل نهارا اثر، یا نماز فوت شده شده روز یا شب، نهارن میخواد قضا بکنه در روز، در نهار یعنی در روز، اثر را آهسته میخونه. در روز دیگه کلا آهسته خونده میشه، حتی نمازهای فوت شده باشه، حتی نمازهای فوت شده شب نماز عشا رو نخونده، میخواد ساعت 10 صبح مثلا قضا بکنه. خب آیا اعتبار بدیم به این که نماز عشا بلند خونده میشه بلند بخونم، یا اعتبار بدیم به این که چون که در روزه من آهسته بخونم؟ میگم اعتبار به روزه، شما در اینجا سنته که آهسته بخونید. الا الصبح فانه يجهر بقضائها مطلقا، مگر نماز صبح که او بلند میخواند به قضای اون به طور مطلق. خب این بحث توشه، چون که قول راجح اینه که نماز صبح هم همینطوره، نماز صبح هم همینطوره، یعنی اگر نماز صبح در وقت روز میخواد قضا بکنه، خب باز آهسته میخونه، مثلا ساعت 10 صبح میخواد نماز صبحش قضا بکنه، باز آهسته میخونه، چون که در روز واقع شده. اما اگر نماز صبح به شب میخواد قضا بکنه، ساعت مثلا بعد از نماز مغرب یا بعد نماز عشا بیادش من نماز صبح نخونده، میخواد قضا بکنه، بلند میخونه، چون که در شب واقع شده. خب حالا این عبارت مصنف که مگر نماز صبح، فانه یجهر بقضائها مطلقا، همانا او بلند میخونه به قضای آن به طور مطلق، خب پس میبینیم که قول مرجوحی میشه، قول راجح آن چیزی که گفتیم. خب ولی بعضیا به خاطر این که این متن رو جور در بیارن، تأویل میکنند، یک کمی تأویل به دور میرن، میگن منظورش اینه که به قضای آن به طور مطلق بلند خونده میشه. منظور اینه که اگر مثلا ما بخوایم نماز عشا رو که ازمون فوت شده، خب بیایم بعد از اذان صبح قضا بکنیم، بعد از نماز صبح قضا بکنیم، خب آیا ما بگیم این بعد از نماز صبح، یعنی هنوز آفتاب در نیومده، دقت بکنیم وقت صبح باقیه، خب این چون که نماز صبح یعنی بین روز و شب دیگه، یعنی وقتی که اذان صبح میده تا قبل از این که خورشید طلوع بکنه که وقت صبح هست، خب این وقت بین نماز، بین روز و شب واقع میشه. خب حالا نماز شب رو، نماز عشا رو از ما فوت شده، یا نماز مغرب از ما فوت شده، میخوایم در وقت نماز صبح ما قضا بخونیم، خب آیا ما آهسته بخونیم یا بلند بخونیم؟ یعنی عبرت اینه که این روزه یا این شبه، میگه که بلند خونده میشه، یعنی هنوز ما به شب وصلش میکنیم. خب یا مثلا نماز ظهر از کسی فوت شد، میخواد در وقت نماز صبح قضا بخونه، در وقت نماز صبح قضا بخونه، آیا بلند بخونه یا آهسته بخونه؟ عبرت به چیه؟ میگیم باز مانند این که هنوز شبه، عبرت به شب میدونیم و میگیم که بلند بخونه. خب بعضی این الا صبح فانه یجهر بقضائها مطلقا اینجور تأویل کردند قول مصنف را، تا اینکه جور در بیاد با قول راجح در مذهب خودمون. اما اگر طبق قول اول بریم، یعنی ترجمه ای که اول کردیم که ظاهر عبارت چنین میرسونه قول مرجحی میشه. پس در اینجا دقت بکنیم. خب بحث تموم شد. و من لا يحسن الفاتحه لازمه تعلمها، و کسی که سوره فاتحه را نیک نمیداند، خوب نمیداند، لازم است تعلم آن، فراگیری آن واجب شه، چون که سوره فاتحه رکن در نماز، تا سوره فاتحه خوندنش نماز صحیح نیست. پس لازم شخصه که فرا بگیره. چطور میخواد برای رزق و روزی خودش و جلب رزق و روزی تلاش میکنه، فلان فن را یاد میگیره، فلان کار رو آموزش میبینه تا اینکه ما احتیاج زندگیش رو تأمین بکنه، که زندگی دنیایی انسان 60 70 80 100 دیگه به پایان میرسه، اما برای آخرت خودش که میلیون ها سال میگذره و تمام نمیشه، یک سوره حمدی که 7 آیه 3 4 خط بیشتر نیست آموزش نبینه، سهلنگاری بکنه، یعنی واقعا که انسان ظلوم و جهوله به تعبیر قرآن، بسیار ظلم میکنه به نفس خودش و بسیار نادانه که خوب و بد خودش رو تشخیص نمیده. پس واجبشه که کسی که سوره فاتحه رو نمیتونه بخونه، واجبشه که آموزش ببینه. خب و الا فقرات من مصحف، و اگر نه پس خوندن آن از روی قرآن. خب الان هنوز حفظ نتونسته بکنه، قرآن جلوش خودش رو میگیره و از روی قرآن میخونه، قرائت میکنه. فان عجز لعدم ذلك، پس اگر عاجز شد، ناتوان شد به خاطر نبودن قرآن، قرآن هم نیست، نه از حفظ داره، قرآن هم نیست مثلا، او لم یجد معلما، یا معلمی نیابید، معلمی رو نیافت که آموزش بهش بده سوره حمد، یعنی مثلا از روی هم نمیتونه بخونه قرآن و کسی هم نیست آموزشش بده. او ضاق الوقت، یا وقت تنگام شد، دیگه نزدیک وقت ظهر تمام بشه، عصر داخل بشه، نمازش قضا میشه، چی کار کنه؟ حرمت بالعجمیته، به عجمی خواندن حرام میشه. به عجمی درست نیست که مثلا به فارسی بخونه قرآن رو، به انگلیسی بخونه، به زبان خودش، میگیم حالا این زبانش زبان انگلیسیه یا از اهل چینه، زبانش چینیه، به زبان خودشون نمیتونن قرآن بخونن، قرآن باید به زبان عربی خونده بشه. فَإِنْ أَحْسَنَ غَيْرَهَا، خب حالا توضیح میده پس چه کار بکنه؟ فَإِنْ أَحْسَنَ غَيْرَهَا لَزِمَهُ سبع آیاتٍ لا تنقص حروفه عن حروف الفاتحه، پس اگر نیک میداند، خوب میداند غیر از سوره فاتحه رو، سوره فاتحه درسته بلد نیست اما سوره های دیگر رو میتونه مثلا بخونه، لازم اوست 7 آیه‌ای که ناقص نشه، کم نشه حروف آن از حروف فاتحه. خب میگه من سوره فاتحه بلد نیستم، ولی مثلا بگیم سوره والضحا رو بلدم یا فلان سوره رو بلدم، ولی توجه بکنیم که این سوره فاتحه 7 آیه هست، اون سوره ای که میخونه از این 7 آیه کمتر نباید باشه، حروفش البته حروفش کمتر نباشه از حروف فاتحه، یعنی یا حروفش برابر با سوره فاتحه باشه یا بیشتر باشه، پس 7 آیه باشه که اون 7 آیه حروفش ناقص نشه از حروف فاتحه. فلم یحسن قرآنا لازمه سمعت اذکار و عدد حروفه، خب اونم نمیتونه، پس اگر خوب نمیتونه قرآن رو، یعنی سوره های دیگری هم چیزی هم حفظ نیست به اندازه 7 آیه‌ای که حروفش از سوره فاتحه کمتر نباشه، باز حفظ نیست، هیچ چیزی از قرآن اصلا نمیتونه، لازم است 7 ذکر به عدد حروف آن. 7 ذکر میگه مثلا سبحان الله یک ذکره، چون که سوره فاتحه 7 آیه است، پس یک سبحان الله جای یک آیه، الحمدلله جای دو آیه، لا اله الا الله، الله اکبر، لا حول ولا قوه الا بالله، خب هفت آی هفت ذکری رو میگه که اون هفت ذکر چندین بار بگه که به اندازه کلمات سوره فاتحه بشه، کمتر نباید بشه تا جای سوره فاتحه رو بگیره. خب مسئله دیگری رو مطرح میکنه، میگه فَإِنْ أَحْسَنَ بَعْدَ الْفَاتِحَةِ قَرَأَهُ وَأَتَى بِبَدَلِهِ مِنْ قُرْآنٍ أَوْ ذِكْرٍ. پس اگر خوب میتونه بخونه بعضی از سوره فاتحه رو، قسمتی رو میتونه بخونه، قرأه آن را میخواند، آن بعضی از سوره فاتحه رو میخونه و میاره به بدلش از قرآن یا ذکر، اون بعض رو میخونه، نصفش رو بلده، نصف رو میخونه، نصف بعد رو حالا میاد اگر سوره های دیگر بلده یک مقداری، خب آیه های دیگر رو میخونه. و اما اگر همون بلد نیست، گفتیم که ذکر میگه به اندازه همون چند آیه که مونده، سه آیه مونده، سه آیه سه تا ذکر میگه، سبحان الله، الحمدلله، مثلا الله اکبر، و این سه تا ذکر که میگه چندین بار تکرار میکنه که از حروف اون سه آیه ای که بلد نیست کمتر نباید باشه. خب حالا باز مسئله رو مطرح میکنه در همین مورد که بعضی از سوره فاتحه بلده، از کجا بخونه؟ میگه فَإِنْ حَفِظَ الْأَوَّلَ قَرَأَهُ ثُمَّ أَتَى بِالْبَدَلِ أَوْ الْآخِرَ أَتَى بِالْبَدَلِ ثُمَّ قَرَأَهُ. پس اگر از حفظ داشت اول رو، اول سوره حمد رو از حفظ داره، نصف اول نصف آخر بلد نیست، پس قرأهُ ابتدا اون رو میخونه، سپس میآورد به بدل. اول پس همون سوره رو میخونه به ترتیب دیگه، چون سوره باید به ترتیب باشه، پس اون نصف اول رو میتونه میخونه، بعد میاد بدلش که ذکر باشه یا تلاوت قرآن میکنه، یا از آخر بلده، از نصف آخر سوره هم بلده، نصف اول بلد نیست، پس اول ابتدا میاد بدل رو میاره، سپس اون رو میخونه، چون که ترتیبه، ترتیب شرطه. پس از نصف آخر بلده سوره حمد رو، نصف اول ابتدا ذکر میگه، یا اگر آیات قرآن بلده آیات قرآن میخونه، بعد از اون حالا میاد نصف رو میخونه، یعنی همون بدل همانند سوره فاتحه میمونه که باید ترتیب رعایت بشه. فَإِلَّمْ يُحْسِنْ شَيْئًا، همین هم نمیتونه، فَإِلَّمْ يُحْسِنْ شَيْئًا، پس اگر هیچ چیز نمیتونه، تازه مسلمان شده، هیچ چیز بلد نیست، وقف به قدر فاتحه، میستد به قدر سوره فاتحه، باید بیسته. سوره فاتحه رکنه، توجه باید داشته باشیم، ببینیم چقدر احکامش مهمه، باید به مقدار سوره فاتحه بمونه، ولی اعادت علیه و اعاده بر اون نیست، دیگه نمازش رو نمیخواد تکرار بکنه، چون که دیگه وقت براش نشده، زبانش نمیگرده، چیزی نمیتونه بیشتر از این در توانش نیست. خب و القیام رکن فی المفروضات، و قیام رکن در نماز فرض، قیام رکن در نماز فرض، باید به سوره فاتحه در قیام خونده بشه و در قیام ایستادن شرطه. و شرط او ان ینسب فقار زهری، و شرط آن این که راست باشه ستون فقراتش. ما که ایستاده نماز میخونیم، ستون فقرات ما راست باید باشه، همینطوری که راست میستیم. فَإِنْ مَالَ بِحَيْثُ خَرَجَ عَنِ الْقِيَامِ اَوْ انْحَنَى وَسَارَ إِلَى الرُّكُوعِ اَقْرَبَ لَمْ يُجْزِ. پس اگر میل کرد به گونه ای که خارج شد از قیام، یا منحنی شد و گردید به رکوع نزدیکتر، لم یجزه، کفایتش نمیکنه. پس مثلا به سمت راست میل بکنه که به حالت اندازه رکوع برسه، یا به جلو خودشو خم بکنه که به اقل رکوع برسه، و اقل رکوع دقت بکنیم اینه که کف دستمون به زانومون رسید، کف دستمون به زانومون برسه، دیگه این کمترین رکوعه، و این موقع دیگه ما قیام محسوب نمی کنیم برای شخص، میگیم این در رکوعه. حالا طوری خودشو خم بکنه به جلو که اگر دستاش، کف دستش بر زانوش قرار بده میرسه، خب و در همین حالت مثلا سوره فاتحه رو بخونه در حالی که توانایی ایستادن داره، این درست نیست، چون که میگیم این حالت حالت رکوع هست براش. خب یا به سمت راست خودشو میل بکنه یا به سمت چپ خودش، یعنی دست چپ خودشو میل بکنه به همین اندازه ای که گفتیم، اینجا دیگه تقدیری هست، به همین اندازه ای اقل رکوع، باز قرائت سوره فاتحه در همین حالت ها بخونه براش محسوب نمیشه، چون که قیام بهش نمیگن، اینجا دیگه رکوعه. پس بفهمیم قیام تا کجا محسوب میشه برای شخص که وایسته و رکوع کم کم رکوع کجاست که دیگه اونجا قیام برای شخص محسوب نمیشه، رکوع محسوب میشه. خب بعد میگه ولو تقوس زهره لکبرن او غیره حتی صار کراکعن وقف کذالک. و اگر کمانی شد، قوسی شکل شد زهره کمرش، کمانی شد کمرش به خاطر سالخوردگی، خب پیر کمرش خم شده که همین حالتش حالت رکوع رسیده، یا غیر آن هر مشکل دیگری که داشته باشه، حتی سار کراکن تا جایی که گردید مانند شخص رکوع کننده، وقف کذالک این چنین دیگه میسته، دیگه همین توانشه، دیگه نمیگیم که این تو داری رکوع میکنی بعد نمیتونه شخص، لا یکلف الله نفسا الا وسعها ثم زاد انحناء للركوع ان قدر، سپس زیاد میکند خم کردن خودش را برای رکوع اگر توانایی داره. اگر این شخص توانایی داره، خب الان خودش حالت رکوعه، اگر توانایی داره یک مقدار بیشتر خودش رو خم میکنه تا اینکه بگیم حالا به رکوع رفته، میخواد رکوع بکنه یعنی، و اگر هم همین نمیتونه دیگه همون اشاره دیگه کفایت، الله اکبر میگه، سبحان ربی العظیم، دیگه توانایی دیگری براش نیست. خب ببینیم که خب همین سه خط رو میخونیم که دیگه رکوع میرسیم. و یکره ان یقوم علی رجل واحده، و مکروه میشه که انسان بیسته بر یک پا، یعنی سنگینی بدنش رو مثلا روی پای راستش قرار بده، پای چپش یعنی تقریبا بگیم اصلا طوری شده که ما از دور مشاهدش میکنیم یک طرف خم شده به طرف راست، مثلا کل سنگینی بدنش به طرف راسته. و ان یلصق قدمیه، و آن که بچسباند دو قدمش خودش رو به هم دیگر، وقتی که وامیستیم خب تقریبا به اندازه یک وجبی از دو قدممون پای راست و پای چپ فاصله قرار میدیم، حالا بخواد بچسبونه پای راست پای چپ بچسبونه به هم دیگر و بیسته برای سوره حمد، خب این مکروه این کار. و ان یقدم احداهما علی الاخرى، و این که مقدم بکنه یکی از آن دو بر دیگری، یک پاش رو جلو بکنه یک پاش عقبتر باشه، نه هر دو صاف باشه کنار هم. و تطویل القیام افضل من تطویل السجود و رکوع، و طولانی کردن قیام بهتره از طولانی کردن سجود و رکوع. خب حالا کدوم یکی بهتره؟ آیا ما سوره حمد رو که خوندیم بعد از اون سوره ای رو بخونیم و طولانی بکنیم خودمون تنها هستیم بهتره، یا سجود رو طولانی بکنیم رکوع رو طولانی بکنیم، کدوم یکی؟ قیام رو طولانی بکنیم بهتره از رکوع و سجود، کدوم یکی یعنی بهتره؟ قیام. و یباح النفل قاعدا و متجعا مع القدره على القيام، و سنت میشه نماز و مباح میشه نماز سنت به نشست خواندن و به یک پهلو خواندن همراه توانایی بر قیام. نماز فرض گفتیم واجبه اگر توانایی داره باید بیسته، اما اگر توانایی نداره که نشسته نماز میخونه. ولی نماز سنت نه، توانایی چی داشته باشه چی نداشته باشه نشسته میتونه بخونه، ولی دقت بکنه که اگر توانایی ایستادن داشته باشه و بخواد نشسته بخونه، خب ثواب نمازش نصف میشه، ثواب نماز دیگه نصف میشه. خب همینجا اکتفا میکنیم دیگه میرسیم به رکوع. صلی الله علی سیدنا محمد و علی آله و صحبه و سلم، الحمد لله رب العالمین.